رسولت را اجابت کردند و وعده پاداش بزرگ شنیدند. جاده قشنگ عشق از پشت پنجره صبح پیداست، اینک رویش نگاه و عاشقی دیگر با خدا. صبحتان آغازی عاشقانه.
زمان همانند قطاری به سرعت می‌گذره و ما مثل درخت‌ها و دشت‌های کناره‌ها نباید تنها نظاره‌گر این سرعت و گذر باشیم. سپیده اونقدر روشن و ارزشمند هست که تمام شب رو به خاطرش بیدار و منتظر بمونی.
خدا سلام، اینجا شبکه رادیوی ورزشه. با شنیدن این برنامه میتونید سفر به دور دنیا رو تجربه کنید. پایه اصلی این برنامه رو یه زوج خوشبخت و ورزشکار تشکیل میدن، زوجی که تصمیم گرفتن به یه اقدام بی سابقه یا بهتر بگیم کم سابقه دست بزنن. این زوج ایرانی با دوچرخه دور دنیا رو گشتن، سفری که 678 روز به طول انجامید.
داستان به جایی رسید که قبل از رفتن به طرف غرب و کالیفرنیا چند روزی بیشتر تو قسمت شرق موندیم و سری به شهرهای دیتونا بیچ و تمپا زدیم. همون روزا بود که به فکر افتادیم بعضی از عکس‌ها رو برای چاپ آماده کنیم تا شاید بتونیم با فروش اونا بخشی از هزینه‌های سفر و پرواز به آسیا رو جبران کنیم. و حالا ادامه ماجرا.
دوستای جدیدمون در عرض کمتر از یک روز تونستن یه مراسم اسلاید شو و پخش فیلم توی رستوران ترتیب بدن و قرار شد که عکس‌ها هم برای اون روز آماده بشه.
شب قبل تا نزدیکی‌های صبح بیدار بودیم و عکس‌ها رو جدا می‌کردیم. سعی داشتیم تا از هر موضوعی یه اثر داشته باشیم. از مستند اجتماعی، طبیعت و آثار باستانی گرفته تا مراسم درختکاری و دوچرخه سواری و عکس‌های یادگاری.
تقریبا از هر مدل یکی دو تا گلچین کردیم و صبح روز بعد قبل از مراسم رفتیم و اونا رو چاپ کردیم. تقریبا به اندازه کاغذ A4 با قیمتی در حدود 3 دلار. با هم فکری دوستان قیمت 10 دلار رو برای فروش عکس‌ها انتخاب کردیم.
و قبل از شروع مراسم یکی از میزهای رستوران رو کنار کشیدیم و تمام عکس‌ها و خطاطی‌ها رو چیدیم روش. کم کم مردم اومدن و کمی کنجکاو شدن که ببینن موضوع عکس‌ها چیه. با اینکه درشت نوشته بودیم عکس‌ها فروشیان، اما کسی حتی قیمت نپرسید. فقط نگاهی بهشون انداختن و رفتن یه گوشه نشستن.
زیر چشی همه رو میپاییدیم. وقتی دیدیم که هیچ کس چیزی نمیخره، یکم دست و پامون رو گم کردیم. آخه تو اون موقعیت حساس و بیپولی نزدیک 150-60 دلار پول چاپ عکس داده بودیم و اگه کسی نمیخرید همش رو دستمون میموند. ریسک بزرگی کرده بودیم.
تازه اگه عکس ها میموندن، چون میخواستیم اونا رو با دوچرخه به این طرف و اون طرف ببریم، قطعا در عرض چند روز خراب میشدن و از بین میرفتن.
به هر حال باید شروع میکردیم. پس یه نفس عمیق کشیدیم و با یه اعتماد به نفس بالا شروع کردیم به توضیح دادن و نمایش اسلاید ها.
بعد از 45 دقیقه صحبت و سوال و جواب، وقتی هنوز کاملا حرفا و سوالا تموم نشده بود، یهو مردم دور میز عکس ها حلقه زدن. هر کدوم در حال انتخاب یه عکسی بودن. بعضیا حتی دو سه تا برداشته بودن. اصلا باورمون نمیشد. اما در عرض چند دقیقه تقریبا کل عکس ها فروش رفت و جالبتر و هیجان آور این که خیلی ها چندین برابر بیشتر از قیمت پیشنهادی ما، یعنی 10 دلار رو پرداخت کردن.
اصلا باورمون نمیشد. اما اون روز در حدود 1500 دلار عکس فروخته بودیم. تقریبا 3 برابر کل سرمایه و پولی که روز اول شروع سفر همراهمون بود.
این که میگن تبلیغات در فروش موثره انگار درسته. حسابشو بکنید دوستای ما 150 دلار برای چاپ عکس ها هزینه کردن، اما 1500 دلار درآمد کسب کردن، یعنی 10 برابر.
اونقدر هیجان زده بودیم که تا صبح خوابمون نبرد. همش با خودمون فکر میکردیم که با این پول چی کار کنیم. بلیط هواپیما بخریم، چادر و کیسه خوابمون رو عوض کنیم، یک سری وسیله برای دوچرخه تهیه کنیم، یعنی که پسندازشون کنیم برای باقی سفر.
دست آخر تصمیم گرفتیم یه دوربین عکاسی بخریم. با خودمون فکر کردیم که اگه بشه با فروش عکسای یه دوربین معمولی و ساده اینقدر پول در آورد، حتما با یه دوربین حرفه‌ای عکسای بیشتر و زیباتری میشه انداخت و پول بیشتری میشه در آورد. در اصل اینطوری یه جورایی داشتیم سرمایه گذاری میکردیم.
با خرید دوربین جدید توی اون روزها یه جورایی سفرمون خیلی زیباتر شد. از اون به بعد وقت بیشتری برای عکاسی میذاشتیم و بیشتر به محیط اطراف و زیباییاش توجه میکردیم. در ضمن این انگیزه رو هم داشتیم که اگه تصاویر بهتری رو ثبت کنیم پول بیشتری هم میتونیم در بیاریم.
درسته که تا انتهای سفر هیچ وقت نتونستیم مثل اون روز عکس بفروشیم، اما حالا بعد از سفر یه گنجینه خیلی خوب از پورتراهای مردم سراسر جهان، عجایب و زیبایی‌های باستانی و طبیعی داریم و صدها و هزاران عکس یادگاری دیگه که حاضر نیستیم با هیچ چیزی عوضشون کنیم و به هر قیمتی بفروشیمشون.
با یه هیجان و امید تازه‌ای راهی شمال و شهر گینزویل شدیم. با همکاری یه گروه خیر و صلح‌طلب بین‌المللی یه درخت هم به اسم بهار کاشتیم.
درخت بهار، اونم تو نوروز و فصل بهار. درختی که روش پر از شکوفه‌های زیبای گیلاس بود.
دیگه خیالمون خیلی راحت تر بود و میدونستیم که دیگه مشکل مالی نمیتونه سفر ما رو متوقف کنه.
چند روز بعد تو ایران 13 به در بود و روز طبیعت. اما اینجا اون روز یه روز غیر تعطیله. برای همین ایرانیا سعی میکنن چند روز قبل و یا بعد رو روز طبیعت اعلام کنن و به سنت گذشتگان خودشون به دل طبیعت برن و شاد باشن.
هیچ جای دنیا نمیشه تجربه نوروزو به خوبی ایران درک کرد. هم به خاطر طبیعت زیبا، هم به خاطر آداب و رسومی که معمولاً اکثر مردم رعایت میکنن.
ما هم با دوستان دانشجو به یکی از مناطق زیبای طبیعی و حفاظت شده همون نزدیکی‌ها رفتیم. سمبل اصلی این مناطق یه تمساحه و به راحتی میشه این موجود رو کنار دریاچه‌ها و رودخونه‌ها پیدا کرد. برای همین برامون خیلی جالب و هیجان‌آور بود که بتونیم تمساح رو از نزدیک و آزاد تو محیط زیست طبیعیش ببینیم.
همونجا و کنار دریاچه یک سری کایاک و کانو اجاره داده میشد. البته برای دانشجوها با ارائه کارت شناسایی دانشجویی اجاره قایقا رایگان بود.
تجربه کایاک سواری چند وقت قبل اونقدر برامون زیبا و هیجان‌آور بود که ترجیح دادیم به جای خوردن کباب و بازی فوتبال و والیبال دوباره بریم قایق سواری. اما این بار دوست داشتیم تا کانو رو امتحان کنیم.
شکل این قایق در اصل از قایق‌های سنتی و قدیمی سرخپوستان این منطقه گرفته شده. در روزگاران قدیم اونها رو با استخوان و پوست انواع حیوانات می ساختن. اما امروزه پلاستیک و فلز جای همه چیز رو گرفته. اما بازم می شد لذت سرخوردن روی آب رو با اونها هم تجربه کرد.
برخلاف کایاک که شخص تقریبا داخل می شه و فقط نیمتنش بیرون می مونه، تو کانو به راحتی می شه روی صندلی های قایق نشست. اما شاید اختلاف اصلی توی پاروهاست. پاروی کایاک دو طرف است و باید با هر دو دست پارو زد.
اما در کانو پارو یک طرف است و با دو دست فقط باید در یک جهت پارو زد. کنترل این قایق هم اگر بهش وارد نباشی کمی سخته و دشوار و ممکنه همش دور خودت بچرخی. نفر پشت سر اگر به طرف راست پارو میزنه، نفر جلویی باید به طرف چپ پارو کنه تا بشه مستقیم حرکت کرد.
خسته و کوفته و نزدیکی‌های شب بالاخره رضایت دادیم و از دریاچه اومدیم بیرون. تقریبا همه کباب ها رو خورده بودن و به جز چند تا تیکه مرغ چیزی نمونده بود.
اما همون غذای کم با خاطره اون روزها و لذت کانو سواری تو ذهنمون به زیبایی نقش بست. چیزی که هرگز فراموشش نمی کنی.
دیگه باید راهی می شدیم. وسایل رو جمع جور کردیم و راهی یه سفر 3-4 روزه و طولانی اتوبوسی شدیم. سیستم اتوبوسرانی بین شهری اینجا خیلی عجیب و غریبه. اتوبوس از یه مبدأ راه میفته و چند روز بعد به مقصد میرسه و بین راه ممکنه چندین بار راننده ها عوض بشن. مسافرها هم باید بین راه و توی ایستگاه‌های مشخص سوار و پیاده بشن و با یه اتوبوس دیگه به مقصد مورد نظر خودشون برسن.
مثلا فکر کنین یه مسافر تو ایران بخواد از تبریز بره شیراز. خب کار راحتیه و میره بلیت تبریز شیراز رو میخره و با خیال راحت سوار میشه و در انتهای مسیر به مقصد میرسه.
اما اگه قرار بود سیستم اتوبوس‌های اونجا تو ایران هم اجرا بشه، اول باید اتوبوس مرز بازرگان زاهدان رو سوار بشه و مثلا تو اصفهان ماشین رو عوض کنه و مسیر مشهد خرمشهر رو ادامه بده تا تو شیراز به مقصد برسه.
مورد عجیب‌تر این که روی بلیط شماره صندلی وجود نداره و هر کی زودتر برسه اون سوار میشه. و اگه جا به اندازه کافی نباشه، مسافر وقت برگشته باید 4-5 ساعتی توی ایستگاه منتظر بمونه تا اتوبوس بعدی از راه برسه. تازه اگه شانس بیاره و جا گیرش بیاد.
چند وقتیه که اوضاع اقتصادی آمریکا حسابی به هم خورد و دیگه مردم پول ندارن سوار هواپیما بشن و به همین خاطر مسافر اتوبوس‌ها زیاد شدن و حسابی شلوغ پلوغه و اگه دیر می‌جنبیدیم جامو رو از دست می‌دادیم.
در مورد دوچرخه هم قانون اینه که باید حتما اونها رو توی جعبه‌های مخصوص گذاشت. حتی اگه قرار باشه فقط چند دقیقه و چند کیلومتر سفر کنید و برید شهر بعدی.
هزینه حمل بار دوچرخه هم توی همه مسیرها ثابته و 20 دلار. حالا میخواد چند کیلومتر باشه یا مثل ما چند هزار کیلومتر.
تو اتوبوسا خبری از LCD و نمایش فیلم و پذیرایی بین راه نیست. راننده توی محفظه شیشه‌ای میشینه و کسی حق نداره در موقع رانندگی نزدیکش بره و باهاش حرف بزنه. اما در عوض در انتهای اتوبوس سرویس بهداشتی وجود داره.
هر 3-4 ساعت یک بار هم به مدت نیم ساعت توقف هست. فهم مسافرا خستگی در کنن و هم مسافرای جدید سوار شن. هر چند صد کیلومتر هم راننده عوض میشه و اتوبوس رو به یه نفر دیگه میسپاره.
تو ایستگاه اول گینزویل دوتا جعبه مخصوص دوچرخه خریدیم و با کلی بدبختی چرخ ها رو جا دادیم تو قسمت بار و سوار شدیم.
ساعت ها پشت سر هم رد می شد و طبیعت کم کم رنگ عوض می کرد. تا جایی که دیگه تو آریزونا کاملا صحرایی و کویری شد و دیگه هیچ خبری از زندگی و امکانات نبود.
خدا رو شکر می کردیم که مجبور نیستیم اونجاها رو توی این هوای گرم رکاب بزنیم.
اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.
عزیز، از کجای این میهن آسمانی، این خاک پهناور همراه مایید؟ فرقی نمی کنه. مهم حضور شماست. ما هم قدردان این نعمتیم.
رها کن،
رها
به نام خدا. سلام دوستان، باز هم با برنامه رها کن رها شو از رادیو ورزش توفیق داریم در خدمت شما بزرگواران باشیم. امیدوار هستم انشالله این برنامه مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار بگیره. همچون برنامه گذشته، این بار هم در خدمت جناب آقای احمد حکیمی از کارشناسان و خبرگان اعتیاد شناس هستند، کسانی که مطالعات فراوانی کردند. در این زمینه صحبت زیاد هست، با ما همراه باشیم. چگونه؟ بله، هر بار ما در برنامه رها کن رها شو یک واژه پرسشی رو مطرح میکنیم و بعد با حضور کارشناسی که دعوت ما رو پذیرفتند در صدد پاسخگویی به این پرسش برمیاییم که به راستی چه باید کرد، چگونه باید عمل کرد، چه کنیم تا پدیده سوء مصرف مواد مخدر در دنیای امروز کمرنگ و کمرنگ تر بشه. آقای حکیمی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همکارم محترمتون سلام عرض میکنم، همینطور شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای حکیمی، اگر خاطر مبارکتون باشه، ما در برنامه گذشته درباره کنگره 60 صحبت کردیم. من خیلی سریع بگم، کنگره 60 کنگره است که برگزار میشه، برنامه‌های متنوع و بسیار خوبی رو ارائه می‌کنه، از جمله مشاوره رایگان و بعد هم ترمیم و تلاش برای بهبودی افرادی که دست به کار درمان زدند. شعار کنگره 60 شعار تازه‌ای هست، تعریف اون تعریف تازه‌ای هست و نوع برخورد با پدیده مواد مخدر و افرادی که مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر هستند در کنگره 60 بسیار تازه و بدی هست. جناب آقای حکیمی در این باره بیشتر صحبت می‌کنن.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم که ابتدا ما تعریفی از به وجود آمدن اعتیاد این رو اطلاع بدیم و مطرح بکنیم که اصلا اعتیاد چجوری به وجود میاد. اعتیاد از پیوند انسان و مواد مخدر به وجود میاد و برای درمانش ما باید هم انسان رو بشناسیم هم مواد مخدر. یک اصل هست و در مسئله روزمره ما همین مطرح است که اگر مشکلی و مسئلهی به وجود میاد، ما اگر تو اون مسئله رو خوب نگاه نکنیم، خوب آنالیزش نکنیم، از زاویه درست بهش نگاه نکنیم، هیچ فرمول درستی پیدا نخواهیم کرد که جلوی این مشکل قرار بدیم و به نتیجه برسیم، به نتیجه مطلوب برسیم. و این است که اگر ما جلوی مسئلهی جلوی صورت مسئلهی فرمول نادرست بذاریم، به نتیجه نخواهیم رسید. اگر به نتیجه هم برسیم، نتیجه مطلوب ما نخواهد. برای شناخت اعتیاد کنگره 60 صورت مسئله اعتیاد رو مطرح کرده که آقای مهندس دژاکان این رو در جزوه‌ای گنجوندن به نام صورت مسئله اعتیاد. فردی که اعتیاد داره به هر نوع ماده مخدر، وقتی به روش‌های معمول مثل سنتی، مثل سقوط آزاد یا قطع ناگهانی شروع میکنه که به قول خودمون میخواد ترک بکنه، وقتی مواد رو قطع میکنه، در ابتدا یک سری عوارض براش به وجود میاد که ما اون عوارض رو میگیم عوارض آشکار. چرا آشکار؟ چون اطرافیان میبینن، عطسه میکنه، آبریزش داره، عرق سرد داره، پرش پا داره، خمیازه میکشه، اشک میاد و درد عضلانی و بیرون روی شدید میگیره. این کاملا مشهوده. بعد از نهایت 3 هفته این عوارض خیلی کم میشه. اشتباه اصلی اونجا صورت میگیره که با برطرف شدن و یا کم شدن این عوارض، تصور برای این است که ترک تموم شد. اما عوارض دیگه انتظارش رو میکشه که ما بهشون عوارض پنهان. خود اون فرد که به قول خودش داره ترک میکنه، نه عوارض آشکارش رو میدونه چیه، نه عوارض پنهانش از نظر اطلاعاتی. عوارض پنهان افسردگیه، بیخوابیه، عدم میلی به زندگیه، زود خسته شدنه، تنبلیه، بیقراریه، دلشورست، نگرانیه و انزال سریع داره، ناتوانی جنسی براش ایجاد میشه. اینها هم به طور کامل هجوم نمیارن و یک طرف قطع بشن که شخص احساس راحتی بکنه و تمام بشه. اینها هم عوارض در اثر کار نکردن سیستم شبه افیونی که در برنامه قبل براتون توضیح دادم به وجود میاد. و تصور کنیم که فردی سیستم درونیش کار نمیکنه، از بیرون هم مواد رو قطع میکنه، دوچار یک شوک فیزیولوژی میشه و این شوک رو تنها ماده هایی میتونن بپوشونن که هم خانواده مخدرها باشه. پس اگر جایگزینی صورت بگیره، این جایگزینی تخریب ایجاد میکنه و چون شوک وارد میشه، بعضی از این شوک ها در فرد امکان داره تا آخر عمرش بمونه. یعنی اینقدر فشار وارد میشه به علت اینکه خود فرد آگاهی نداره، دو اطرافیان هم آگاهی ندارن، فرد بعد از مدت کوتاهی دوباره بر میگرده و هجوم برچسب ها برش وارد میشه که تو اراده نداری، تو کم اراده هستی، تو خواهان نیستی، تو تو غیرت نداری،
تو نمیتونی،
از این واژا، تو از اولش هم نمیخواستی، تو فقط میخواستی ما رو گول بزنی، تو نشگی رو دوست داری، تو و الا ماشاءالله از این واژا استفاده میکنن. در صورتی که شاید اون فرد میخواد به درمان برسه یا به قول خوش به ترک برسه، اما راه و آدرسی که داره اشتباست. اگر شما به یک شهری وارد میشین و دنبال یه آدرسی میگردین، اگر آدرستون اشتباه باشه، سالهای سالم بگردین پیدا نخواهید کرد، مگر اینکه آدرس درست در دستتون باشه. این آدرس درست میتونه ما رو به مقصد برسونه. و افرادی هم که وارد میشن بعد از اینی که به جلسات ارجاع داده میشن، دیگه راهنما انتخاب میکنن و اون راهنما برنامه درمان تدریجیشون رو آغاز میکنه که اگر وقت هست من این درمان تدریجی رو کوتاه براتون توضیح بدم.
ما برمیگردیم اتاق فرمان، بعد انشاءالله در خدمت شما آقای حکیمی و شنوندگان محترم خواهیم بود. آقای حکیمی، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. یک بخشی رو میخوام اینجا بهش اشاره بکنم که یک پیام غلطی که بین این افراد مصرف کننده و اطرافیان وجود داره که بعد از اینکه اقدام میکنن به ترک بدون این روش ما، با روش های دیگه اقدام میکنن به ترک، بعد از اینکه این عوارض آشکارشون کنار رفت شروع میکنن به ورزش، میگن بذار ورزش کنیم، دوچار یک نشاطی بشیم و از اون حالت خمودگی و از اون حالت بد بیرون بیاییم. به جهت اینی که این سیستم شبه افیونی که در جسم بسیار بسیار کارهای مهمی داره تولید نمیکنه و دوچار مشکل هست، ما انرژی لازم برای خیلی از کارمون رو نداریم. یکی از عوارض پنهانش رو گفتم تنبلی، یکی رو گفتم زود خسته شدن به خاطر نبود این انرژی در بدن و بله. کار نکردن، در اثر کار نکردن این سیستم شبه افیونی، فرد شروع میکنه به ورزش کردن. یعنی یه مقداری هم اگر انرژی تای جسمش باشه که بتونه مسئله روزمرهش رو رفع و رجوع بکنه، این رو در ورزش چیکار میکنه؟ خرجش میکنه و همین ورزش باعث میشه که این دچار کمبود انرژی بشه و به مرور زمان به خسته شدن و ناتوانی‌های گوناگون بیانجامه و سوقش میده دوباره به همون مسئله. اما این بخشی که در کنگره 60 وجود داره، وقتی درمان تدریجی انجام میشه، تو این درمان هیچ نوع ورزشی انجام نمیشه. درمان که تموم میشه بعد از 11 ماه، 3 ماه هم وقت گذاشته میشه برای استراحت یا اون ترمیم یا دوران نقاهت، بعد از 3 ماه شروع میکنن کم کم و به تدریج ورزش رو آغاز کردن که الان در حال حاضر در کنگره 60 11 نوع ورزش انجام میشه در کنگره 60 و بچه‌ها بسیار بسیار پر انرژی و شاداب ورزش میکنن و سود میبرن، دوچار شور و شعف بسیار بسیار بالایی میشن و خود من هم با اونها همراه هستم و بسیار بسیار جای تعجب داره که چه انرژی در درون این بچه ها وجود داره و بله. ورزش اینجا خودش رو نشون میده.
بسیار ممنونم آقای حکیمی. دوستان عزیز، حتما حتما برنامه های بعدی ما رو هم بشنوید که انشاءالله با حضور جناب آقای احمد حکیمی برگزار خواهد شد و آرزومند هستیم همه عوامل برنامه رها کن رها شو که انشاءالله کسانی که مبتلا هستند به سوی مصرف مواد مخدر رها کنند، رها بشند و جهانی رو انشاءالله رهایی ببخشند از این پدیده شوم و خانمانسوز. سلامت و تندرست باشید. خداحافظ.
در خدمت شما هم میهنان عزیز و محترم هستیم. با ما همراه باشید.
همایش ها کاری از شبکه رادیویی ورزش.
به نام خدای مهربان. سلام بر شما، خوش آمدید به این برنامه همایش ها. واقعیت انکار ناپذیر این است: امروزه ورزش دیگر به عنوان یک فعالیت تفریحی مطرح نیست، بلکه به یک صنعت پر رونق به خصوص در کشورهای پیشرفته تبدیل شده چنان که حجم سرمایه گذاری های انجام شده هم در بخش حرفه‌ای و هم در بخش همگانی بسیار